ساعت 7 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 16 دی ماه 1391 خورشیدی است، برابر با 5 ژانویه 2013 میلادی. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله مانند همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدن. اما پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنویم، در ابتدای این مجله همراه میشیم با بهروز کاردونی تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. بهروز.
سلام وحید عزیز و همطور شنوندگان گرامی. گروه طالبان روز شنبه نسبت به جنگی طولانی در افغانستان در صورت ادامه حضور نیروهای خارجی در آن کشور پس از پایان سال 2014 میلادی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این هشدار پیش از دیدار باراک اوباما و حامد کرزی رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان در روزهای آینده در مورد پیمان امنیتی درازمدت بین دو کشور داده شده است. پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال نوشته بود که وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد بین 3 تا 9 هزار نظامی این کشور را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی نگه دارد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای دیداری دو روزه به مصر خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است آقای صالحی با محمد مرسی رئیس جمهور و محمد کمال امر همتای مصری خود درباره مناسبات دو کشور و نیز تحولات منطقه و به ویژه سوریه مذاکره کند. بر اساس این گزارش احتمال دارد که وزیر امور خارجه ایران در قاهره با اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه نیز دیدار کند. خبرگزاری مهر خبر داد که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پاسخ منفی داده است. این خبرگزاری بدون اشاره به زمان این دیدار نوشت این نمایندگان از هاشمی رفسنجانی خواستند در این صورت شخصی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری آینده معرفی و حمایت خود را از این شخص اعلام کند. از جمله نمایندگان دیدار کننده با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام علی مطهری و علیرضا محجوب بودند. به نوشته ایمر اکبر هاشمی رفسنجانی در این دیدار بار دیگر بر تشکیل دولت وحدت ملی تاکید کرده است. عزت ابراهیم الدوری رهبر حزب بعث عراق در دوره حکومت صدام حسین در پیامی ویدئویی از تظاهرات روزهای اخیر سنی‌های عراق علیه دولت نوری المالکی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز وی در پیام خود خطاب به سنی‌های عراق گفت مردم عراق و تمام نیروهای ملی و اسلامی از خواسته‌های شما برای سرنگونی اتحاد صفوی و فارس حمایت می‌کنند. اشاره عزت ابراهیم به صفوی، حکومت صفوی است که بین سال‌های 880 تا 1100 خورشیدی بر ایران و بخشهایی از همسایگان امروزی آن مانند عراق حکومت کردند. عزت ابراهیم از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در سال 2003 میلادی تا کنون به طور مخفی زندگی می کند. فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه روز شنبه برای دیدار با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر اشاره به محتوای مذاکرات این مقام سوری در تهران نکرد. او پیش از این سفر به مسکو رفته و درباره تحولات سوریه با مقام‌های روسیه رایزنی کرده بود. ایران و روسیه از حامیان دولت سوریه به شما می‌روند. و امارات متحده عربی روز شنبه با درخواست مصر برای آزادی 11 عضو اخوان المسلمین آن کشور مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه گالف نیوز، معاون رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی به مشاور بلندپایه و رئیس سازمان اطلاعاتی مصر گفته است که آزادی 11 تن تا قبل از محاکمه امکان پذیر نیست. پیش از این روزنامه اماراتی الخلیج به نقل از مقام‌های این کشور نوشته بود که این گروه اقدام به آموزش اسلامگرایان محلی برای سرنگونی حکومت‌های عربی کرده است. وحید جان،
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی شنیدید. در ادامه بیشتر خواهید شنید از آنچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید زمان و مکان دور بعدی مذاکرات اتمی را به ایران اعلام کردند. اتحادیه اروپا منتظر پاسخ ایران است.
حالا چرا طرف ایرانی از طریق مستقیم با خانم اشتون پیشنهادشون مطرح نمی کنن، از طریق روسیه میخواد تماس بگیره؟ به نظر میاد که تفره میده.
ایران به ترکیه گاز میدهد، ترکیه به جای پول به ایران طلا میدهد. گزارشی در همین زمینه میشنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی روایت خود را از نامه سال 88 خود به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیان میکند. گفتگویی میشنوید در همین زمینه با محمد نوریزاد.
چیزی که الان منتشر شده از قول آقای هاشمی بیشتر برای مبرا کردن رهبری است.
جمعه پایداری، صدها هزار عراقی در تظاهرات جمعه پایداری شرکت کردند. عراقی ها خواهان اصلاحات ریشه‌ای در این کشور هستند.
از دید مردم عراق دولت آقای مالکی تبدیل شده بود به یک همپیمان قوی برای ایران.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر مجله هفتگی دیدگاه ها، گزارش های بیشتری رو هم خواهید شنید. به گزارش رویترز، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است ما زمان و مکان دور بعدی مذاکرات اتمی با ایران را پیشنهاد دادیم، اما هنوز منتظریم که پاسخ ایران را بشنویم. علیرضا کایرمانی و گزارشی در همین ارتباط.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، سرپرست هیئت مذاکره کننده با ایران، روز جمعه گفت زمان و مکان دور بعدی گفتگوها را به ایران پیشنهاد داده ایم، اما تهران هنوز به آن پاسخ نداده است. در آن سوی ماجرا، سعید جلیلی، سرپرست گروه مذاکره کننده ایرانی هم که به هند رفته بود، روز جمعه گفت ایران پیشنهاد خود را با روسیه در میان گذاشته. با این حال، آقای جلیلی هم تایید کرد که مکان و زمان گفتگوها قطعی نشده است. بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین، در این باره میگوید
حالا چرا طرف ایرانی از طریق مستقیم با خانم اشتون پیشنهادشون مطرح نمی کنند و مثلا آقای جلیلی از طریق روسیه میخواد تماس بگیره؟ دولت جمهوری اسلامی به نظر میاد که تفره میده. یعنی اگر که این پیشنهاد زمان و مکان روی میزه، حالا اینکه به این پیشنهاد نپردازی بلکه بری به طور غیر مستقیم از طریق روسیه بخوای کار انجام بدی، آیا دولت ایران میخواد هنوز باز مثلا وقت بخره یا هنوز آمادگی توافق نداره؟ اینا توضیحش مشکله.
در یک سال گذشته تهران سه دور مذاکره با شش قدرت جهانی را که گروه پنج به علاوه یک خوانده میشوند پشت سر گذاشت، در حالی که این گفتگوها نتیجه‌ای در بر نداشت و در عوض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هم سخت‌تر و سخت‌تر شد. گیر کار کجاست؟ به فرض روشن شدن زمان و مکان دور بعدی گفتگوها میتوان امیدوار بود این بار دو طرف به نتیجه‌ای برسند؟ بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران، ساکن بریتانیا.
اونچه که ایران مورد انتظارش بوده رسیدن به خلع سلاح بین‌المللی، هدایت اقتصاد جهانی، مسئله فلسطین و مسائل دیگه‌ای بوده که در بسته خودش گنجونده و در طول مذاکرات گذشتن به اون اصرار ورزیده. حالا اینکه جامعه جهانی میخواد در مورد تنها برنامه اتمی ایران با ایران به گفتگو بنشینه و موفق بشه به خونسا کردن اونچه که خطر اتمی ایران ازش یاد شده.
اما در این میان یک چیز روشن است. پیش از دور بعدی گفتگوها میان ایران و شش قدرت جهانی قرار است کمتر از دو هفته دیگر نمایندگان اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفتگو بنشینند. یک سالی می شود که آژانس علاوه بر پرسش های بیپاسخ پیشین اصرار دارد تا از تأسیسات نظامی پارچین در نزدیکی تهران هم بازدید کند، جایی که به گفته آژانس احتمالاً ایران در آنجا دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده. بهروز بیات میگوید کلید کار برای توافق با جامعه جهانی به نتیجه رسیدن گفتگوهای ایران و آژانس است.
شرط توافق گروه پنج به اضافه یک با جمهوری اسلامی اینه که مأموریت آژانس در روشن کردن وضعیت جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای با موفقیت همراه باشه. با توجه به اینکه آقای مکلمان گفته که ما محل و زمان مذاکرات و پیشنهاد به ایران کردیم، معنیش میتونه این باشه که بخوان فشار ایجاد بکنن که ایران در مذاکراتش با آژانس توافق بکنه، مثلا موضوع پارچینگ که آژانس روش خیلی تاکید داره.
در همین حال وزیر خارجه روسیه هم گفته است که امیدوار است نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی این بار به توافقی قطعی برسند. روسیه میگوید لغو مرحله‌ای تحریم‌ها پاسخ مناسبی به همکاری تهران خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی ایران در محاصره تحریم‌های فزاینده راه‌های گوناگونی را برای حفظ درآمد دولت آزموده. گویا آخرین این تلاش‌ها معامله پایاپای گاز با طلای ترکیه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر اقتصاد ترکیه میگه که صادرات طلای این کشور به ایران در سال 2012 به شدت افزایش یافته و به 6.5 میلیارد دلار در طول 11 ماه رسیده است. بهروز کارونی و گزارشی در همه ارتباط.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ظفر چاقلایان در استانبول گفت که صادرات طلای ترکیه در سال 2012 نسبت به سال گذشته 800% رشد داشته است. به گفته این مقام دولت ترکیه، در فاصله ژانویه تا نوامبر سال میلادی گذشته، یعنی از میانه دی ماه پارسال تا میانه دی ماه امسال، صادرات طلای ترکیه به طور کلی به 12 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که صادرات طلای ترکیه در سال پیش از آن تنها 1 میلیارد و 470 میلیون دلار بود. آقای چاقلایان تأکید کرد که از این میزان صادرات طلا 6 میلیارد و 500 میلیون دلار طلا تنها به ایران صادر شده است و این در حالی است که در سال 2011 میلادی کل صادرات طلای ترکیه به ایران 54 میلیون دلار بود. به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، گزارش‌های مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شده است. ترکیه می‌گوید که در ازای واردات گاز به ایران لیره پرداخت می‌کند و ایران با پول فروش گاز از ترکیه طلا خریداری می‌کند. ایالات متحده ای آمریکا روز 14 دی ماه نیز بسته تحریمی جدید علیه ایران تصویب کرد که بر اساس آن ارسال فلزهای گرانبها به ایران محدود می‌شود. ترکیه پیشتر گفته بود که تجارت گاز در برابر طلا ناقض تحریم‌های آمریکا نیست و افزوده بود که به خرید گاز از ایران ادامه خواهد داد. با این حال وزیر اقتصاد ترکیه با تاکید بر اینکه صادرات طلا به ایران نه از سوی دولت که از جانب بخش خصوصی صورت می‌گیرد، افزود هر گونه اظهار نظری مبنی بر اینکه ما این صادرات را در ازای دریافت نفت و گاز انجام می‌دهیم نادرست است. همکنون 90% از گاز صادراتی ایران بر اساس یک قرارداد 25 ساله به ترکیه تحویل داده می شود که این رقم حدود 10 میلیارد متر مکعب در سال است. در این حال جودت یلماز، وزیر توسعه ترکیه، در دیدار با بهمن حسین پور، سفیر ایران در ترکیه، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در 11 ماه سال گذشته میلادی را بیش از 22 میلیارد دلار اعلام کرد.
ایران به ترکیه گاز میده، ترکیه به جای پول به ایران طلا. گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید. اما یک ایرانی مهاجر به جرم ارسال غیرقانونی تجهیزات به ایران از آمریکا اخراج شده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این ایرانی تجهیزاتی به ایران فرستاده که میتونه در برنامه هسته‌ای ایران استفاده بشه. این ایرانی پیشتر در دادگاهی محاکمه شده و مجرم شناخته شده بود. جزئیات این خبر رو از الهی روانشاد میشنویم.
مقامات اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا امیر حسین صیرفی، تاجر ایرانی را به اتهام ارسال برخی تجهیزات به ایران که گفته می شود می تواند در برنامه هسته‌ای این کشور کاربرد داشته باشد، از خاک آمریکا اخراج کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، امیر حسین صیرفی در سال 2010 میلادی به اتهام توطئه، پولشویی و نقض قانون تحریم تجارت با ایران مصوبه سال 1995 مجرم شناخته و به بیش از 3 سال زندان محکوم شده بود. او روز پنجشنبه 14 دی ماه از زندانی در ایالت ایندیانا آزاد شد و سپس با پروازی تجاری از شیکاگو خاک آمریکا را ترک کرد. آقای صیرفی متهم به کمک در ارسال نوع خاصی از پمپ‌های ایجاد خلأ به ایران از منطقه آزاد تجاری امارات متحده عربی است که می‌توانند در فرایند غنی‌سازی اورانیوم به کار روند. به گفته کارشناسان با انجام فرایند غنی‌سازی اورانیوم هم می‌توان سوخت راکتور هسته‌ای تولید کرد و هم مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را فراهم آورد. به جز امیر حسین صیرفی تا کنون چندین تاجر ایرانی و غیر ایرانی به اتهام قاچاق تجهیزات نظامی به ایران یا تجهیزاتی که میتواند در برنامه هسته‌ای ایران کاربرد داشته باشند در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا محاکمه شدند. شهرزاد میر قلی خانی یکی از این متهمان است که در دادگاهی در آمریکا به جرم تلاش برای خرید و ارسال دوربین‌های دید در شب به ایران به 5 سال حبس محکوم شد. او مرداد ماه سال جاری پس از گذراندن دوره محکومیت خود در آمریکا از زندان آزاد و به ایران بازگشت. همچنین کریستوفر تپین، تاجر بریتانیایی، یکی دیگر از افرادی است که به فروش باتری‌های قابل استفاده در برنامه هسته‌ای ایران متهم شده و البته اتهامات خود را نیز پذیرفته است. غرب معتقد است که ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند و برای بازداشتن آن از ادامه برنامه هسته‌ای خود تحریم‌های شدیدی را علیه ایران وضع کرده است. ایران اما این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه اتمی‌اش تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد.
یک ایرانی مهاجر به جرم ارسال غیرقانونی تجهیزات به ایران از امریکا اخراج شد. گزارش الهی روانشاد رو می‌شنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای که اخیراً در وبسایتش منتشر شده از دلایل نگارش نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از حوادث انتخابات سال 88 سال چند سال پیش گفته. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌کنه که نامه از طریق دفتر آقای خامنه‌ای مستقیم به دست او نرسیده و او هنگامی که رهبری رو ملاقات کرده متوجه شده که او از روی کامپیوتر شخصیش مشغول مطالعه نامه است. آقای خامنه‌ای در خصوص این نامه با آقای هاشمی رفسنجانی میگوید که از لحاظ محتوا ملاحظه خاصی نداره و فقط یک نکته داره و اون اینکه آقای احمدی نژاد شخص آقای رفسنجانی رو به فساد متهم نکرده و درباره بچه‌های او گفته است. در این حال آقای رفسنجانی در این مصاحبه به رابطه دوستی خودش با آقای خامنه‌ای هم اشاره میکنه و میگه که این رابطه خدشه‌ناپذیر است. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار در تهران درباره این گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با محمد زرقامی میگوید
چیزی که الان منتشر شده از قول آقای هاشمی بیشتر برای مبرا کردن رهبری است. چه مقوله ای و چه مواردی از جامعه هست که به ایشون متصل نباشه سر نخه؟ همه موارد و موضوعات و خوبی ها، خیر ها، شر ها توی جامعه به ایشون وصله و مبرا کردن ایشون خودش یه فاجعه است.
یعنی شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران رو منظورتونه؟
بله، تمام این نامه اصرار بر این داره که اوضاعی بیرون از حوزه خواست و اراده رهبری این فاجعه رو بر آقای هاشمی و خاندان هاشمی باریده و بر جامعه. من میخوام بگم اینجوری نیست. رهبر با اعتنا به این همه مسئولیتی که داره هیچگاه مورد سوال واقع نشده و این نامه اصرار بر این داره که بگن که آقای احمدی نژاد خطا کرده، وزرای او خطا کردن. در صورتی که اینجوری نیست. یکم اونورتر از اتاق آقای خامنه‌ای، اتاق پسر ایشونه که دست در دست آقای طائر رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سپاه بزرگترین فاجعه ها رو در سال 88 سامان دادن.
در جایی هم آقای هاشمی اشاره میکنه که هیچ رودرواسی با رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه ای نداره.
بله، برای خلوت بله. من شرمنده ام بگم که خود آقای هاشمی مبرای از این فاجعه ها نیست. این اتفاقاتی که برای ایشون و برای خانواده ایشون میفته، گرچه ما مطلقا راضی نیستیم، ولی مختصری است از هر آن چیزی که بر سر مردمان ما باریده. و حالا آقای هاشمی با مختصری از احساس خودش داره بخشی از این آسیب ها رو میکشه.
یک جایی هم صحبت از این میشه که آقای خامنه ای خب مخالف انتشار این نامه بودن و معتقد بودن که بعد از انتخابات باید منتشر بشه، ولی آقای هاشمی میگن که خواست خدا بوده که تا قبل از انتشار آقای خامنه ای این نامه رو نبینن.
بله، یکی از قصد هایی که از برآمدن آقای احمدی نژاد به ایج رهبری تعقیب میکرد کوفتن هاشمی بود، چون تنها کسی که میتونه میتونست گزینه‌ای برای رهبری باشه آقای هاشمی بود و این پروژه باید به سمت میرفت که او هست میشد. حالا آقای هاشمی تقلا میکنه سر بر بیاره و بگه من همون هاشمی‌ام، من همون فردی هستم که از 60 سال پیش با رهبر آشنا هستم و پیش از او در مبارزه بودم. شاید مثلا از فشار دمدمای انتخابات بتونه استفاده کنه برای اینکه بگه من مظلوم واقع شدم، من دارای حقی بودم شانه به شانه رهبر و حتی برتر از او. از
حتی شما برخوردهایی رو که با خانواده آقای هاشمی شده در انتشار این بخش از مصاحبه دخیل نمیدونید؟
ایشون داره تلاش میکنه برای رهایی فرزندانش، برای رهایی خودش. به هر حال ما اگر یه روزی بخوایم دست به انتخاب گزینه‌هایی در دایره همین قانون اساسی ببریم، یکی از اون گزینه‌ها آقای هاشمی است و نباید ایشون رو تاراند. ولی الان ناجوان مردان است که در حالی که همه حاکمیت داره او رو میکوبه، ما هم به این صف بپیوندیم.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار در تهران، درباره مصاحبه اخیر هاشمی رفسنجانی.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شما به رادیو فردا گوش میدهیم.
ساعت 19:21 به وقت ایران و 16:51 به وقت اروپای مرکزی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در گسترده ترین اعتراض های دو هفته اخیر، صدها هزار عراقی روز جمعه در تظاهراتی با عنوان جمعه پایداری شرکت کردند. تظاهر کنندگان خواستار اصلاحات ریشه‌ای در عراق، آزادی زندانیان سیاسی، لغو قانون مبارزه با تروریست و پایان سرکوب سنی ها شدند. علیرضا کرمانی و گزارشی در همین ارتباط.
دو هفته ای هست که اعتراض ها در عراق گسترده و گسترده تر می شود. اعتراض هایی که با تحصن هزاران نفر در استان انبار آغاز شد و حالا به بغداد پایتخت هم کشیده است. سنی های عراق نوری مالکی نخست وزیر شیعه مذهب این کشور را به اجرای سیاست های تبعیض آمیز متهم می کنند. در گسترده ترین تظاهرات دو هفته اخیر، روز جمعه معترضان شعار سرنگونی نظام هم سر دادند. علی مهتدی، روزنامه نگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس، درباره علت نارضایتی ها می گوید:
بعد از انتخاباتی که برگزار شد 3 سال قبل و دولت آقای مالکی بر سر کار اومد و حواشی که این انتخابات داشت، همین باعث ایجاد یک نوع نارضایتی درونی در میان عراقی ها شده بود که به نظر میرسه که اکنون این نارضایتی سرباز کرده و با فشارهایی که آقای مالکی ظرف مدت گذشته بر مخالفینش وارد کرده، سطح این اعتراضات و نارضایتی ها بیشتر هم شده.
بر پایه گزارش‌ها، روز جمعه در بغداد و همچنین در استان‌های انبار، صلاح الدین، موصل، کرکوک و رمادی تظاهرات اعتراضی علیه دولت نوری مالکی برپا بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در استان رمادی که اکثریت ساکنان آن سنی مذهب هستند، حدود 200,000 نفر به خیابان‌ها آمدند. در شهرهای فلوجه، سامرا، تکریت و دیالی نیز همزمان اعتراضهای خیابانی دیده می شد. اعتراضهای دو هفتهی عراق پس از آن آغاز شد که شماری از محافظان وزیر دارایی عراق که سنی مذهب است به اتهام تروریست بودن بازداشت شدند. معترضان می گویند دولت نوری مالکی برخی قوانین را به وسیلهی برای سرکوب سنی ها تبدیل کرده. علی مهتدی به ما می گوید:
از دید مردم عراق دولت آقای مالکی دولتی هست که در آخرین انتخابات این کشور نتونسته بود رأی اول رو بیاره و عراق تبدیل شده بود تحت ریاست آقای مالکی به یک همپیمان قوی برای ایران و خب همین باعث مخالفت آن دسته از عراقی‌هایی شده بود که در انتخابات به آقای مالکی و فهرستش رأی نداده بودند.
در همین حال ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی که از شهرهای سنی مذهب و سکولار عراقی تشکیل شده با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد که ظرف ساعات آینده دعوت به انحلال پارلمان عراق خواهد کرد. در بیانیه ائتلاف العراقیه آمده در چنین حالی دولت نوری مالکی به دولتی بدون اختیارات و تنها برای مدیریت دوران انتقالی تبدیل خواهد شد. باز هم بشنویم از علی مهتدی.
اونچه که معترضان عراقی ظرف دو هفته اخیر خواستار اون بودن و دامنه تظاهراتشون هم به مرور و روز به روز گسترده‌تر میشه، برگزاری یک انتخابات پیش از موعد و انحلال پارلمان، در واقع تشکیل یک پارلمان جدید و همچنین تشکیل دولتی جدید بعد از دولت آقای مالکی هست. معترضان خواسته اصلیشون این هست که آقای مالکی کنار بره و تا زمان روی کار آمدن دولت جدید به عنوان یک نخست وزیر موقت و دولت موقت به فعالیت خودش ادامه بده.
در حالی که نشانه‌ای از فروکش کردن اعتراض ها دیده نمی شود، دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با انتشار بیانیه‌ای درباره امکان حمله های تروریستی به تظاهر کنندگان هشدار داد. در این بیانیه تأکید شده که نیروهای مسلح عراق اقدام های لازم را برای حفاظت از تظاهر کنندگان به کار خواهند بست.
دوستان از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خب وقت خبرهای ورزشی است. در این لحظه همراه میشیم با فریبرز غریب تا ببینیم از وضعیت بازی امروز فوتبال بین دو تیم ذوب آهن و استقلال چه خبرهایی است. سلام آقای غریب.
سلام، خسته نباشین آقای دوست.
خیلی ممنون آقای غریب. چه خبر از بازی امروز ذوب آهن و استقلال؟
امروز در فولادشهر اصفهان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان، بازی ذوب آهن بود با استقلال تهران. یه بازی پر افت و خیزی از آب در اومد، مخصوصا در 15-20 دقیقه آخر بازی که زوبی ها استقلالی ها رو در یک سوم دفاعی خط دفاعی خودشون حبس کرده بودند، وادار به دفاع کرده بودند. استقلال تیم صدرنشین جدول برای حفظ موقعیت خودش قدم به این میدون گذاشته بود. ذوب آهن هم برای کندن و جدا شدن از جمع تیم‌های فانوس به دست ته جدولی، امیر قلعه نوعی سرمربی استقلال و فرهاد کاظمی سرمربی ذوب آهن، هر دوشون دوتا مربی سابق سبک فوتبال باشگاهی ایران هستن. فوتبال همیشه فوتبالشون توی تیمایی که بودن روی زمین اصرار داشتن که این خودش نشون میده که فوتبال فهم و کاربلد هستن. نیمه اول بیشتر یه بازی درگیرانه و فیزیکی بود در میانه میدان و ذوبی ها همه روزنهای دفاعی خودشون رو بسته بودن. نیمه دوم هر دو مربی دست به تغییرات نفری و تاکتیکی زدن و تساوی مخصوصا برای ذوب آهن دردی رو دوا نمی‌کرد و به همین دلیل نیمه دوم این تیم هجومی تر شد و مخصوصا همونجوری که گفتم در 15 دقیقه آخر بازی که دقیقه 90 هم یه فرصت 100% به دست آوردن و هدر دادن. در نهایت 0-0 این بازی به پایان رسید.
آقای غریب، شرایط آب و هوایی تهران هم موجب شده که بازی‌ها در تهران تو این چند روز لغو بشه. گویا بازی دیروز پرسپولیس هم لغو شد، در این باره هم میشه توضیح بدید؟
بله، در چارچوب هفته 20 چند تا بازی لغو شد. همونجوری که شما اشاره کردی، دیروز مسابقه پرسپولیس با گهر درود که قرار بود در ورزشگاه آزادی انجام بشه و راه آهن با سپاهان اصفهان که قرار بود در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران انجام بشه، به دلیل آلودگی شدید هوای تهران آلودگی این چند روز اخیر لغو شد. امروز هم بازی پیکان با داماش کیلان که قرار بود در تهران انجام بشه لغو شد و به زمان دیگری موکول شد.
آقای غریب، از آخرین رده‌بندی و وضعیت تیم‌ها در لیگ برتر چه خبر؟
بله، هفته 20 با توجه به اون سه بازی که عرض کردم لغو شد و به زمان دیگری موکول شد، استقلالیا با 38 امتیاز پرچم‌دار هستند. امروز من این رو توجه بدم هواداران رو که تراکتورسازی در کرمان یه پیروزی شیرین رو با ارزش به دست آورد، 3-1 مثل کرمان رو شکست داد، به رده دوم جدول صعود کرد با 35 امتیاز. فولاد خوزستان سوم سپاهان، چهارم ملوان، پنجم راهن، ششم و زوباهن با این یه امتیازی که امروز دشت کرد از جاش تکون نخورد، همون رده 16 هم باقی موند، بالا سر نفت آبادان و گهر درود. پرسپولیس هم کماکان در رده 11 هم جدول با 25 امتیاز. نزدیکترین فوتبالی که من میتونم به فوتبال دوستان وعده بدم، هرچند که بازی‌های هفته 21 یک شنبه آینده شروع میشه، ولی نزدیکترین فوتبال یک هشتم جام حذفیه که قرار پرسپولیس روز سه‌شنبه همین هفته، سه روز دیگه، در آزادی با نفت تهران بازی کنه.
خیلی ممنون آقای غریب، همراه بودیم با فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و 17 به وقت اروپای مرکزی. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر با ما همراه باشید، بعد از خبرها که مینا بهارمست برای ما خواهد خون، برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که درباره تغییر تحولاتی و فضایش که برای مطبوعات قبل از انتخابات ریاست جمهوری باز شده، همراه میشیم با مینا بهارمست تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
سلام به شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه برای دیداری دو روزه به مصر خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار است آقای صالحی با محمد مرسی رئیس جمهوری و محمد کمال امر مهمتای مصری خود درباره مناسبات دو کشور و تحولات منطقه به ویژه سوریه گفتگو کند. بر اساس این گزارش احتمال دارد که وزیر خارجه ایران در قاهره با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه نیز دیدار کند. معاون وزیر خارجه سوریه روز شنبه برای دیدار با مقام‌های ایران وارد تهران شد. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر اشاره به محتوای مذاکرات فیصل مقداد در تهران نکرده است. سفیر وزیر خارجه سوریه از مسکو به تهران رفته است. مقام‌های اداری مهاجرت آمریکا امیرحسین صیرفی، تاجر ایرانی را به اتهام ارسال برخی تجهیزات به ایران اخراج کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، امیرحسین صیرفی در سال 2010 میلادی به اتهام توطئه پولشویی و نقض قانون تحریم تجارت با ایران مجرم شناخته شده و به یک سال زندان محکوم شده بود. او متهم به کمک در ارسال نوع خاصی از بمب‌های وکیوم یا خلاء به ایران از طریق امارات متحده عربی است. به این نوع بمب‌ها در روند غنی‌سازی اورانیوم به کار برده می‌شود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران روز شنبه گفت که گزارش بررسی علت مرگ ستار بهشتی وبلاگ دویس روز یک شنبه در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سبحانی نیا، علت قرائت نشدن گزارش بررسی علت مرگ ستار بهشتی در جلسات هفته گذشته مجلس را قرائت نشدن آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دانست. ستار بهشتی وبلاگ نویس در آبان ماه در بازداشت پلیس فناوری و اطلاعات نیروی انتظامی فتا درگذشت. عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام حسین، در پیامی ویدیویی از تظاهرات روزهای اخیر سنی‌های عراق علیه دولت نوری المالکی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او خطاب به سنی‌های عراق گفت که مردم عراق و تمام نیروهای ملی و اسلامی از خواسته های آنها برای سرنگونی اتحاد صفوی و فارس که اشاره به ایران است حمایت می‌کنند. عزت ابراهیم دوری از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در ده سال پیش رهبری بخشی از حزب منحله بعث را بر عهده دارد و در خفا زندگی می کند. اصالت و تاریخ این فیلم ویدیویی هنوز تایید نشده است. آمریکا 1,000,000 دلار جایزه برای دریافت اطلاعات درباره محل اختفا یا دستگیری عزت ابراهیم دوری تعیین کرده است. امارات متحده عربی روز شنبه با درخواست مصر برای آزادی 11 عضو اخوان المسلمین این کشور مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امارات متحده به مقام‌های اطلاعاتی مصر گفته است که آزادی 11 تن تا قبل از محاکمه امکان پذیر نیست. روزنامه امارات الخلیج مدتی پیش به نقل از مقام‌های این کشور نوشته بود که این افراد اقدام به آموزش اسلامگرایان محلی برای سرنگونی حکومت‌های عربی کردند، اما سخنگوی اخوان المسلمین این اتهام را رد کرده است. و روزنامه اخبار الیوم مصر روز شنبه گزارش داد که قرار است یک مسئول بلندپایه صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه با محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور در مورد درخواست وام 4 میلیارد و 800 میلیون دلار روی قاهره مذاکره کند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس شنیدیم. در ادامه برنامه‌ها برنامه دیدگاه‌ها رو خواهید شنید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که به بررسی مطبوعات قبل از انتخابات ریاست جمهوری پرداخته. من از شما خداحافظی می‌کنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. در بخش‌های بعدی خبر بار دیگر با شما خواهیم بود.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با انتشار روزنامه قانون در آبان ماه امسال، بر روی پیشخوان آمدن روزنامه بهار و رفع توقیف از روزنامه شرق، سه روزنامه که هر یک به اندازه ای از روزنامه های جناح حاکم جمهوری اسلامی ایران فاصله دارند، بر مطبوعات ایران افزوده شدند. اینجا و آنجا هم حالا صحبت از احتمال انتشار روزنامه کارگزاران است. گرچه شماری از روزنامه نگاران منتقد و مستقل همین رویدادها را هم به فال نیک گرفتند، اما هنوز نمی دانند که افزایش شمار روزنامه ها نشانه ای از گشایش فضای مطبوعاتی است یا نه. به ویژه که همین روزنامه نگاران در کنار برخی تحلیلگران بر این نظرند که افزوده شدن بر شمار روزنامه ها پیامد نیاز حکومت به پای صندوق آوردن رای دهندگان در انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ایران در تیر ماه آینده است. نگاه روزنامه نگاران به تغییر وضعیت مطبوعاتی چگونه است؟ روزنامه نگاران می توانند از این جذر و مد به نفع تقویت جایگاه حرفه‌ای و صنفی خود بهره ببرند؟ پیش از انتخابات آینده، جناح‌ها و گرایش‌های گوناگون سیاسی ایران به افزایش شمار روزنامه‌ها چگونه می‌نگرند؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار برنده جایزه آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در پاریس. در بلژیک، علی مزروی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، نهادی که در پی اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 حکومت ایران آن را غیرقانونی اعلام کرده، و با سعید برزین، کارشناس و تحلیلگر محتوای رسانه‌ها و مطبوعات ایران در لندن. آقای عبدالرضا تاجیک، چه عواملی باعث شده که حکومت ایران اجازه بده نشریات جدیدی وارد فضای مطبوعاتی بشه یا مطبوعاتی که توقیف شده بودن دو مرتبه امکان انتشار بیابن؟
در این خصوص باید به دو تا عامل داخلی و خارجی توجه کنیم. در عامل خارجی باید به موضوع بررسی وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ایران باید دقت کنیم. ایران در سالهای گذشته تحت فشار مجامع بین‌المللی بوده، ولی در ماه‌های اخیر با توجه به گزارش‌های آقای شهید و محکومیت ایران در سازمان ملل، این نقش مجامع بین‌المللی کمی پررنگ‌تر شده. بنابراین من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی با این اقدام تلاش می‌کنه تا پالس‌های مثبتی رو به مجامع بین‌المللی ارائه بده. همونطور که در یه مقطع ما شاهد بودیم با آزادی برخی زندانیان که دوران محکومیتشون رو به پایان بود یا وابستگی به گروه‌های سیاسی نداشتن، سعی کرد این پالس رو هم ارائه بده. از سوی دیگه من فکر می‌کنم با توجه به انتخابات پیش رو در سال 92، حاکمیت سعی می‌کنه به نحوی نشون بده که این انتخابات با معیارهای جهانی که یکی از اون معیارها داشتن رسانه‌های آزاد هست همخونی داره. اما در حوزه داخلی، از اونجا که حاکمیت ایران یک دست نیست. این چند دستگی ها باعث شده تا گاه گداری مطبوعات ما یه فضای تنفسی موقت پیدا کنه.
آقای مزروی، آقای تاجیک اشاره کردن به یک دست نبودن جناحی در ایران. حالا با توجه به این نکته، طیف راست چگونه عمل میکنه و برعکس طیف مطبوعات منتقدتر چگونه ظاهر میشن؟
ببینید، این که در ایران یک نقشه مطبوعاتی وجود داشته باشه و ما فکر کنیم که تغییر شدن مطبوعات بر اساس یه نقشه است، نه، این چیزی نداره. اونقدر الان تفرقه و تشتت توی حاکمیت وجود داره که نمیشه گفت اینها حاصل یک مثلا برنامه‌ریزی یا نقشه است. یک شرایط اقتضایی باعث میشه که حالا یه مطبعه باز بشه، یه مطبعه بسته بشه. خیلی حساب کتابی نده. اما اون سوالی که شما کردید، ببینید، مطبعات را کلن زیر سختی که براشون حاکمیت تعریف کرده عمل میکنند و خط قرمزهای بسیار مشخصی رو رعایت میکنند. البته خب در درون خودشون دچار اختلاف تحلیل و خطوط مختلفی شدند. خب میدونی جنای راست سه پاره شده و مطبوعاتی که وجود دارن نوع این پارگی رو نمایندگی میکنن و معطوف به انتخابات آینده اون خط دلخواه خودشون رو پیگیری کنن. جنگ قدرتی رو در درون خودشون دارن نمایندگی میکنن تا بتوانند از شرایط انتخاباتی آینده بهره ببرن. اما مطبوعات منتقد، خب این خطوط قرمزی که براشون وجود داره و ملاحظات و محدودیت هایی که براشون خیلی زیاد تره، حتی چارچوبی که اونو توش بایستی حرکت کنن بسیار بسیار مزیقه. یعنی شما تصور چه بکنید که از این که نمیتونن اسم آقای کعبی موسوی رو ببرن، نمیتونن راجع به بحث هسته‌ای بحث کنن، تا حتی آخرن نمیتونن قیمت طلا با ارز رو به صورت روزانه اعلام کنن. اینها محدودیت هایی است که بر اونها اعمال میشه، سانسور. و اینکه در یک شرایط بسیار بسیار سختی بایستی را برن. قدیم هم ما میگفتیم که در ایران کار مطبوعاتی کردن اینه که روی میدان مین بخوای را بری و نقشه هم از این میدان مین نداشته باشی. برای مطبوعات منتقد چنین هست و کافیست که با کوچکترین بهانه‌ای با اونها برخورد میشه. همینطور که میدونید در مورد شرق با یک کاریکاتور خلاصه رو توقیفش کردن و حالا بعد سه ماه دوباره اجازه دادن. اما میدونید یه مطبوعه وقتی بازار پیدا میکنه، هر گونه توقف انتشارشون بازارش رو به شدت ضربه بهش میزنه. و حالا من فکر نمیکنم که این چند مطبوعه رو که جدای از طیف مطبوعات حکومتی هست بشه نشانه گشایش فضا گرفت و اینکه یه گشایشی داره در فضای سیاسی ایران به وجود میاد.
آقای سعید برزین، آقای مزرویی میگن که محدودیت ها همچنان باقیه علارغم وضعیت جدیدی که هست. انتظارات حد اقلی و حد اکثری از وضعیت جدید مطبوعات چی میتونه باشه؟ اگر تجربه قبلی رو مبنا بدونیم، نتیجه اینکه چند نشریه اجازه داده شده که منتشر بشن چیه؟
ببینید، من تایید میکنم که نبودن قواعد بازی و خودکامگی در تصمیم گیری به طور کلی در شرایط مطبوعات ایران حاکم هست. این قابل پذیرشه. اما من فکر میکنم ما الان در چارچوب داغ کردن تنور انتخابات هستیم. پروسه‌ای رو میبینم که معمولا قبل از انتخابات به وجود میاد و الان هم داره ظاهر میشه، یعنی یک باز کردن جو رسانه‌ای که پیامدهای دوگانه‌ای همیشه در شرایط سیاسی ایران داشته. یه طرف قضیه اینه که جو رسانه‌ای رو باز میکنن، احساسات سیاسی رو تحریک میکنن، هیجان به وجود میارن و به امید افزایش شرکت مردم در انتخابات و تحکیم پایگاه‌های نظام. تأکید بر سوداوری این روش کار بارها از طرف آقای خامنه‌ای تکرار شده که گفتن که رأی میلیونی که مردم میان در انتخابات میدن، این رأی برای جمهوری اسلامی اعتقاد به نظام و این رأی برای نظام فوق‌العاده مهم و افتخارآمیزه. این یک طرف قضیه است، ولی طرف قضیه اینه که این یک عامل ریسک رو همراه داره. یعنی باز کردن جو اجتماعی و رسانه‌ای همونطور که جناب مزروی گفتن عمدتاً خلاف روش کار حکومته و این فرصتی رو ایجاد میکنه برای کسانی که میخواهند وضع موجود رو تغییر بدن، وارد صحنه بشن و تاکتیکای سیاسیشون رو اجرا بکنن. شما نگاه کنید ایجاد جنبش سبز که به اصطلاح جنبش اصلاحات به طبقه متوسط ایران پیوند زد، حاصل همین فضاهای محدود سیاسی بود که با یک فضای محدود رسانه‌ای آغاز شد. به معنای دیگه باز شدن فضای سیاسی شرایط غیر قابل پیش بینی و شرایط جدیدی رو به وجود بیاره که حتی میتونه برای حکومت خطرناک باشه. اما حکومت مجبور هست برای اینکه تحکیم بکنه پایگاه خودشو، برای اینکه مشارکت رو به نحوی بالا ببره، برای اینکه خودنمایی مشروعیت رو به وجود بیاره، این جو رو باز بکنه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای عبدالرضا تاجیک، آقای سعید برزین از دولبه بودن این شمشیر تغییر وضعیت مطبوعاتی صحبت کردن و خطرهایی که میتونه در پی داشته باشه، در این حالی که سودهایی رو هم برای نظام در بر داره. آیا حکومت ایران با توجه به وضعیت اقتصادی و استکاکای جناحی در درون خود نظام از انتشار نشریات جدید نگران نباید باشه؟
ببینید، قطعا من فکر میکنم نگرانی وجود داره، ولی باید دقت کنیم. من باز تاکید میکنم به همون صحبت اولم که وجود اختلافات و یک دست نبودن حاکمیت باعث شده که در یک جاهای این فضای تنفسی موقت برای مطبوعات ایجاد بشه و خودش رو تحمیل کنه بر حاکمیت. و در کنار این موضوع باز اشاره میکنم به صحبت‌های آقای مزوی و همون بحث سانسور و اینکه مطبوعات مجبورن در زیر یک خط حرکت کنن و با دستورالعمل‌های مدامی که حالا از طرف شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب و یا به صورت توضیحات و یا پیشنهاداتی که جنبه اجبار هم داره، باید در زیر خط حرکت کنن و به بعضی از مسائل نپردازن یا به برخی از مسائل حتی به گونه‌ای شده که باید بپردازن. اما در کنار این دو موضوع که لازم بود اشاره کنم، یک نکته دیگه هم وجود داره. حکومت ایران با توجه به قانون مطبوعات و اهرم‌های قانونی که داره، به شکلی مطبوعات رو سعی میکنه کنترل کنه، از یک سرکوب قانونی استفاده میکنه و با استفاده از این مسئله هر آن احتمال بده که مطبوعات یا هر نشریه میتونه براش خطرساز باشه و یا ضربه ای رو به ثباتش وارد کنه، با اون برخورد میکنه. همونطور که در گذشته نیز ما مشاهده کردیم، حتی نزدیک انتخابات برخی از مطبوعات که وابستگی حتی حزبی و سیاسی هم داشتن توقیف شدن و از ادامه انتشار باز موندن.
آقای مزروی، در انتخابات قبلی میزان حملات لفظی به حدی بالا بود، به خصوص در صدا و سیما، که رهبر جمهوری اسلامی ایران پیامدهای انتخابات و دشمنی‌های بعدی رو معلول اون دونستن و اعتراض‌های خیابونی رو. آیا نشونه‌هایی دیده میشه که حلقه نزدیک به رهبر پیش از این انتخابات تمهیداتی برای تکرار نشدن اون گونه حملات اندیشیده باشن؟
در این قانون انتخاباتی که مجلس نهم تصویب کرد، یکی از موادش این هست که دیگه مناظره‌های تلویزیونی به صورت مستقیم پخش نشه از صدا و سیما.
ولی مقصودم این مطبوعات، حالا اونو که آمدن اون قانون رو گذروندن.
اون دفعه قبل مطبوعات خیلی نقشی تو این جریان نداشتن، بیشتر اون بحث معطوف به همین مناظره‌های صدا و سیما بود. حتی اگه بخوایم کمی بحث فنی بکنیم، الان تیراژ مطبوعات در ایران بسیار تیراژ پایینی است و اصلا مطبوعات به نظر من خیلی نقش چندانی در گرم کردن تنور انتخابات حداقل در میان توده مردم ندارن. این نقش رو بیشتر صدا و سیما ایفا میکنه. مطبوعات اگه اثری هم داشته باشن، بیشتر توی نخبه ها هستن که اونها مرجعشون مطبوعات هست. بنابراین من الان خیلی تاثیرگذاری مطبوعات رو در این مسئله که شما گفتید، چه در گذشته، در حال جدی نمیدونم و مطبوعات خیلی نقش چندانی در برانگیختن مردم برای انتخابات ندارن.
آقای برزین، شما اول بگید که در مورد این نکته‌ای که آقای مزروعی گفتن چی فکر میکنین؟ تمایزی که قائل شدن بین نقش صدا و سیما و نقش مطبوعات و اینکه هنوزم صدا و سیما موثره و نه مطبوعات.
ببینید، فضای رسانه‌ای ایران الان فضای یک صدایی نیست. یعنی درسته قدرت اصلی در دست صدا و سیمای دولت هست، حکومت حدود 1 میلیارد دلار بودجه رسانه‌ایشه و به نظر من شاید صدها میلیارد دیگه از طرق دیگه خرج فعالیت‌های اینترنتی و جنگ رسانه‌ای می‌کنه و دست بالا رو هم داره. اما مسئله اینه که در دوره معاصر ایجاد فضای مطلق دیگه امکان پذیر نیست. یعنی صداها و حرفها و گفتارها میپیشن و منعکس میشن در فضای رسانه‌ای. درسته رسانه دولتی دست بالا داره به لحاظ امکانات، ولی به هر حال گفتمان سیاسی در جریانه. این نکته‌ای که جناب مزروعی به نظر من اشاره کردند.
حالا آقای برزین، انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری چه چیزی رو آموخته درباره ریشه و پیامد تغییر فضای مطبوعاتی در این گونه موارد و مخاطراتی که این کار برای حکومت داره؟
ببینید، من فکر میکنم که اگر ما یک مقایسه‌ای بخوایم بکنیم در قبال شرایط فعلی و شرایط سابق، میبینیم که هر بار همین سوال‌ها هنگام انتخابات مطرح میشه. یعنی نقش مطبوعات، تحرک فعالین سیاسی، میزانی که حکومت حاضر جذب و باز بکنه، و جوابش هم برمیگرده به همون نقطه‌ای که جناب تاجیک گفتن، یعنی وجود اختلاف و فضای تنفسی به خاطر اینکه ماهیت رژیم جمهوری اسلامی چند قطبیه، یعنی یک قطب مطلق وجود نداره. قطب‌های مختلف قدرت با هم در جنگ هستن و حاصل این جنگ وجود فضایی برای تنفس سیاسی است، برای شکل گرفتن گفتگوی سیاسی است، برای شکل گرفتن نوعی سنت سیاسی است که در این فضا نیروهای اپوزیسیون هم میتونن حضوری داشته باشند.
آقای برزین، با توجه به اینکه این فرصتی که برای اپوزیسیون فراهم میشه چندان قاعدتا نباید خوشایند حکومت باشه، چرا اون وقت حکومت چنین مخاطره ای رو میپذیره؟
ببینید، مسئله انتخابات هم براش تهدیده و هم براش فرصت برای حکومت. یعنی اگر بتونه نیروی وسیع از مردم رو در انتخابات ریاست جمهوری و یا انتخابات مجلس شرکت بده، مشروعیت برای حکومت به وجود میاره و این مشروعیت بنابر هر معادله ساده سیاسی نشانی از قدرتش خواهد بود و میزان مقاومتی که میتونه در برابر مخالفین خودش در خارج و در داخل بکنه. پس طبیعیه که باید یاد ارزیابی بکنه که میزان تهدید چقدره، میزان فرصت چقدره و شکل مدیریت معقولی که به قطب بندی شدن جامعه نینجامه، مثل انتخاب خوابات قبلی و مناظره های گلادیاتوریک در تلویزیون میکردن و از یک جو محدود بسته یک و دو قدرت سیاسی، دو فرد متشخص سیاسی رو تو صحنه تلویزیون مثل دو گلادیاتور به جون هم میداختن، و خب این مدیریت عاقلانه قضیه نبود. پس من فکر میکنم که حکومت میاد ارزیابی میکنه تا چه حد میتونه جو باز کنه که به مشارکت بیشتر بیانجامه و از چه روش هایی پرهیز بکنه که موقعیت سیاسی خودش رو به خطر نندازه.
آقای تاجیک، با توجه به این محدودیت‌های سیاسی که شما صحبت کردین، آقای مزروعی صحبت کردن، آقای برزین صحبت کردن و همینطور سانسور، تا چه حد روزنامه نگاران دستشون بازه برای ارائه خبرها و تحلیل‌های آزاد و مستقل؟
موضوع رو به دو بخش تقسیم می‌کنم. یه بخش برخورد روزنامه نگاران با حاکمیت هست، یه بخش برخورد روزنامه نگاران با صاحبان مطبوعاتی که در حال انتشار هستن یا میخوان منتشر بشن. ببینید، در رابطه با برخورد روزنامه نگاران و حاکمیت باید شما دقت کنید که امروز تعدادی از روزنامه نگاران در زندان هستن و تعدادی دیگه در محدودیت دارن برای فعالیت. میشه که این روزنامه نگاران نمیتونن در رسانه‌هایی که دوره انتشارشون روزانه هست یا حداقل هفتگی هست فعالیت داشته باشن و حاضر باشن. به همین دلیل یا رفتن در رسانه‌هایی که دوره انتشارشون ماهانه هست یا فصلنامه هست و یا حوزه تخصصشون سیاسی نیست و عموماً به مسائل دیگر میپردازن. به همین دلیل شما میبینید در رسانه‌هایی که دوره انتشارشون روزانه هست خبرنگارانی وارد شدن که تجربه کمتری دارن و یا کمتر سیاسی هستن و اینها فعالیتشون بیشتر شده و فضای بیشتری رو به خودشون اختصاص دادن. در رابطه با موضوع دیگر که بحث روزنامه‌نگاران و صاحبان رسانه هست، من به این نکته اشاره میکنم. از اونجایی که خب هر صاحب رسانه تلاش میکنه و سعی میکنه که رسانه‌اش رو حفظ کنه، هم به دلایل مسائل اقتصادی و هم به دلایل مسائل سیاسی و نمیخواد استکاف پیدا کنه با حاکمیت، سعی میکنه کمتر از روزنامه‌نگارانی استفاده کنه که سیاسی هستن و یا حرفه‌ای هستن و در این حوزه صاحب سبک و روشی هستن. به همین دلیل اونها محدود میشن و این محدودیت‌ها باعث میشه که خب سطح اخبار و تحلیل‌ها کاهش پیدا کنه و دیگه روزنامه‌نگاران اون امکان رو برای فعالیت نشون، یعنی بحث امنیت شغلی هم در اینجا قرار میگیره. و برای اینکه یک روزنامه‌نگار سعی میکنه که امنیت شغلیش رو حفظ کنه و برای اینکه در اون حوزه‌های محدود، یعنی هم حاکمیت براش محدودیت ایجاد نکنه و هم صاحبان رسانه براش محدودیت ایجاد نکنن، سعی میکنه سطح تحلیل‌ها و اخبارش رو متناسب کنه با همون خطوط قرمزی که وجود داره.
آقای مزروی، با این اوصاف، با توجه به فضای مطبوعاتی پیش از رأی‌گیری‌های قبلی که شما مشاهده کردین، روزنامه‌نگاران با چگونه رفتاری میتونن که از فرصت استفاده بکنن برای تثبیت موقعیت حرفه‌ای و صنفی خودشون؟ همونطور که مثلا جناح‌های سیاسی بر خودشون میخوان استفاده بکنن از فضا، روزنامه‌نگارا چطوری میتونن از فضا برای تثبیت جایگاه خودشون بهره ببرن؟
حالا پاسخ دادن به این سوال که الان بسیار مشکل هست، برای اینکه همونطور که میدونیم تنها نهاد صنفی که روزنامه‌نگاران تو سالهای اخیر برای خودش داشتن به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، این نهاد رو بعد از انتخابات به صورت غیرقانونی دفترش رو پلم کرد، از فعالیت باز داشتن و بعد از اون هم روزنامه‌نگاران تا حالا موفق نشدن برای خودشون نهادی داشته باشن بتونن برای پشتیبانی صنفی خودشون استفاده کنن. بخش زیادی از روزنامه‌نگاران همطور که آقای تاجیک گفتن یا در زندان یا قانونشین شدن یا بخششون مجبور شدن به خارج از کشور مهاجرت کردن. و عمده روزنامه‌نگارانی که الان مشغول کارن روزنامه‌نگارای تازه‌کاری هستن که بایستی یک دورانی رو بگذرن تا اصلا بتونن خودشون رو تثبیت کنن و خودشون رو پیدا کنن. در این حال من این رو بگم که با همه این سختی ها و مشکلات، روزنامه نگاران ایرانی تونستن به یک گونه جایگاه خودشون رو تو جامعه تثبیت کنن، چهره های شناخته شده اونا مورد احترام جامعه هستن و به خصوص الان از طریق اینترنت و فضای مجازی سعی کردن حضور خودشون رو تو جامعه حفظ کنن و امیدوار میشد بود که به هر حال اگر یک کمی فضا باز بشد و امکان بود، جامعه روزنامه نگاری ایران به صورت خیلی زندهی دوباره شکل بگیرد. ولی به هر حال برای کسونی که الان در کار روزنامه نگاری هست، به خصوص در نشریات نسبتا مستقل، این یک کار تجربی هست و به طور کلی میتونم بگم که روزنامه نگارای ایرانی یاد گرفتن که چطوری حرفشون رو با میان خطوط به جامعه منتقل کنن. در واقع یک ادبیاتی و یک طرز کاری رو یاد گرفتن که بتونن بر فراز همه این ملاحظات و مشکلات و محدودیت ها اون پیامی رو که بایستی به جامعه برسونن. و میشه گفت که در تاریخ معاصر ایران به همین دلیل روزنامه نگاران تو همه تحولات انجام شده نقش عمده‌ای داشتن و اینها بودند که جامعه رو به حرکت در آوردن و حتی در دوره اصلاحات و همین به وجود اومدن جامعه سبز یکی از نقش‌های اصلی به عهده روزنامه نگاران بوده و به همین دلیل هم بیشترین هزینه بر دوش اینها گذاشته شده و الان میدونید که نزدیک 40 نفر از روزنامه نگاران شاخص ایران در زندان سر می‌برند به دلیل همین نقشی که در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران داشته.
آقای برزین، سوال آخر از شما، واکنش نیروهای سیاسی که شما در موردش صحبت کردین به مسئله باز شدن فضای مطبوعاتی چیه؟ الگوهای رفتاری که قبلا تشکلات حاکم و محکوم، خود حکومت و مخالفاش و منتقداش نشون دادن چجوریه؟ در مورد اینکه شانس اینکه فضا بسته تر بشه بیشتره یا اینکه اندکی گشایش بیشتری باشه محتمل تره؟
من فکر میکنم که برای نیروهای سیاسی چه در حکومت و چه در اپوزیسیون، چه در داخل چه در خارج، مسئله باز شدن جذب سیاسی یک مسئله پیچیده و معماییه. به صورت یک معما باهاش برخورد میکنن. هر بار هم که همین مسئله پیش میاد، همین سوال ها و همین جواب ها دوباره تکرار میشه. اگر نیروهای برانداز جمهوری اسلامی رو ما نگاه کنیم، کسانی که میخوان به اصطلاح تمام نهادهای اجتماعی و حکومتی رو فرو بریزن و از صفر شروع کنن، خب اینها این باز شدن جو رسانه‌ای یا وجود هر نوع فضای سیاسی رو قطع میکنن. اینو یه جنگ زرگری میبینن، ساختگی و برای فریب افکار عمومی ارزیابی میکنن. مثلا شما نیروهای مجاهدین خلق، نیروهای طرفدار آقای رضا پهلوی، نیروهای چپ مسلح، اینا رو که ارزیابی میکنید، اصلا براشون چه به لحاظ تاکتیک چه به لحاظ استراتژی باز شدن جو مطبوعاتی براشون مطرح نیست. نیروهای داخل حکومت اصولگرا هم محتاطانه با مسئله برخورد میکنن، همونطور که دوستان گفتن، یعنی نگران پیامد باز کردن جو هستند، ولی در این حال میخوان و علاقمند هستند در شرایط مدیریت شده جو رو به شکلی باز بکنن که فرصت‌های مشروعیت سیاسی رو براشون فراهم کنه. به نظر من مشکل ترین موضع مال اصلاح طلباست، چون اینا باید میزان فاصله و نزدیکی خودشون رو با حکومت در چنین شرایطی مشخص کنن و سخت ترین موضع سیاسی رو اینا باید حل بکنن، یعنی به نحوی بتونن وارد این پروسه محدود بشن که با رعایت قوانین که بر اونها تحمیل بشه بتونن شرایط موجود رو اندکی تغییر بدن و به یک وضع مطلوب تری پیش ببرن. به نظر من این سه تا روند به طور کلی قاعدیه که در قبال باز شدن جو رسانه‌ای اصولا در ایران وجود داشته و داره.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای علی مزروی و آقای عبدالرضا تاجیک، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.